بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث مربوط به ادله‌ای که مرحوم صاحب مراجعات اقامه کردن بر این که چرا ماشیعیان از مذهب اهل بیت علیهم السلام پیروی می کنیم و پیرو مذاهبی که مذاهب فقهی یا اعتقادی که اهل سنت پیرو آنها هستند ما از آنها پیروی نمی کنیم، دلیل چیست؟ ایشان در مراجعه شماره 8 چند تا حدیث نبوی را برای این مطلب ذکر کردن و اونها استناد کردن، حدیث شریف ثقلین و حدیث سفینه نوح و حدیث باب حته و حدیث الامان. بعد در مراجعه شماره 9 جناب شیخ سلیم بشری شیخ الازهر در اون زمان درخواست کردند که ایشان ادله بیشتری را هم برای این مطلب ذکر کنند و اعلان کردند که من برای شنیدن این ادله کاملا آمادگی دارم. جناب شرف الدین در جواب ایشان این مراجعه‌ای که حالا می‌خواهیم شروع کنیم شماره 10 در 19 ذی‌قعده 1329 هجری قمری، خب یک مقدمه‌ای دارن در پاسخ به نامه جناب شیخ سلیم، اون را می‌خوانیم. این مقدمه است: لئن تلقیت مراجعتی به انسکه و اقبلت علیها و انت علا جمام من نفسکه. اشاره هست به آن تعابیری که در نامه جناب شیخ سلیم آمده بود که خیلی اظهار خوشنودی کرده بودند از اون نامه‌ای که ایشون نوشته بود. حالا در جواب می‌فرمان اگر شما اون مراجعه را، یعنی اون مکتوبه را، اون نوشته را با انس خودت اون را تلقی کردی، یعنی به خوبی اون را دریافت کردی، تلقیت به انسک و اقبلت علیها و به آن روی آوردی، توجه کردی و انت علا جمام من نفسک یا جمامن و جمامن، این هر سه وجهش درست، و انت علا جمامن من نفسکه و با همه وجودت نسبت به اون التفات و توجه داری، فطالما عقدت و آمالی بالفوز، از این طرف من هم چه بسیار که آمال خودم را، آرزوهای خودم را به فوز و نجاح و رستگاری و موفقیت گره زدم، یعنی من هم واقعا مایل بودم که این خواسته هام به توفیق به هدف برسه، نتیجه بخش باشه، و زیلت و مسعای به نوجه. اینم تقریبا همون مضمون را بیان میکنه، مسعا یعنی کوشش و تلاش، و تلاش و کوشش خودم را مزیل کردم به نوجه، یعنی به توفیق و به کامیابی. یعنی اجمالا من دنبال این بودم و از خدا میخواستم که آرزوهای من و تلاشهای من به نتیجه برسه، ما حاصلش این. و ان من کان طاهر النیه طیب التویه متواضع النفس مترد الخلق رزین الحساد متوجن بالعلم محتبیان به نجاد الحلم لحقیق به ان یتمثل الحق فی کلمه و قلمه و یتجلل الانصاف و صدق فی یده و فمه. اینا دیگه حالا توصیف و در واقع مدح شیخ سلیم هست، او را داره توصیف میکنه و تمجید میکنه. به درستی که کسی که نیتش طاهر باشه، طاهر النیه، طیب التویه، طویه هم به معنای نیت و اندیشه است، یعنی از نظر فکر و اندیشه پاکیزه باشه، آدم پاکیزه فکر و پاکیزه خویست، متواضع النفس، انسان متواضعی است، در مقابل حق تکبر نداره، تواضع داره، مطرد الخلق، از اخلاق و روش و اینها هم، حالا مطرد اطراد به معنای شموله، معنای فراگیریه، یعنی اخلاق نرم و خوش برخوردی داره، یعنی اینجوریه، میگن فلانی مثلا یک خود اخلاق بازی داره، سعی صدر داره، مطرد الخلق، کسی که اینجور باشه. و رزین الحساد، حساد به معنای عقل و رأیه، یعنی کسی که از در عقل و رأی رزین هست، یعنی فرد سنجیده گو و خردمندیست. متوجن بالعلم، کسی که تاج علم را بر سر نهاده، یعنی اهل علمه، دنبال علمه. محتبین به نجاد الحلم، لباس حلم را بر تن پوشیده است. خب حالا این آدمی که اینجوری باشه که اشاره است به شیخ سلیم ها، یعنی که انده شما اینجور هستید، اخلاقتون، فکرتون، آدم متواضعی هستید، متکبر نیستید، چنین فردی لحقیقون سزاوار است به ان یتمثل الحق و فی کلمه و قلمه، که در سخنش و در نوشتارش حق ظهور و بروز داشته باشه و تمثل پیدا کنه، تجلی پیدا کنه، و انصاف و صدق در دست و زبانش نمایان بشه و تجلی. این توصیف کرد آقای شیخ سلیم را که شما آدم اینجور چنین آدمی هست. خب و ما اولانی به شکرک و امتثال امرک، و چقدر حالا من سزاوار هست، بر من لازم هست از شما تشکر کنم و امر شما را امتثال کنم، که شما درخواست کرده بودید که من مطالب بیشتری بگویم، چقدر برای من سزاوار هست که این کار را بکنم. از قلت زدنی، شما با این عبارت از من درخواست کردی، گفتی زدنی، و هل فوق هذا من لطف و عطف و تواضع، آیا دیگه از این تعبیر بالاتر می شود که کسی تعبیر کنه و تواضع خودش را برسانه و لطف و عطوفت خودش را اظهار بکنه؟ حالا که این طور هست، فلبیک لبیک، منم اجابت می کنم، لأنعمن والله عینک، من هم دو چشم شما را روشن خواهم کرد، یعنی یه سر روایات و ادله دیگری هم خواهم گفت، فعقولو. این مقدمه ای بود که حالا می خواد این ادله دیگر را چکار بکنه؟ بیان بکنه. یک، دیدگان تو، دو چشم، عین یعنی چشم دیگه، چشم شما را چشم برش، مثلا میگن چشم روشنی، چشم روشنی یعنی یه کادوی کالایی ببری که طرف خوشش بیاد، یعنی با این روایاتی که من نقل میکنم برای شما چشم روشنی خواهد بود. اخرج طبرانی یفل کبیر، حالا اولین کادویی که جناب شیخ شرف الدین، جناب شرف الدین میخواد اهدا کند به جناب شیخ سلیم، اولین کادوش و چشم روشنیش اینه، اخرج طبرانی فی الکبیر، یعنی المعجم الکبیر، و رافعی فی مسنده بل اسناده الى ابن عباس. این دو نفر با سند خودشون از ابن عباس نقل کردن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر چنین فرمود، من سره ان یحیا حیاتی، هر کس که خوش دارد، خوش می دارد، خوشنود هست که به زندگی من زندگی کند، یعنی زندگی زندگی پیامبرگونه باشه به عبارت امروز. و یموت مماتی، و خوش می‌دارد که مرگش مرگ مثل مرگ من باشه، یعنی مرگ پیامبرگونه داشته باشه. و یسکن جنت عدنم غرسها ربی، و ساکن بشود بهشت عدن را که خدا پروردگار من اون را غرس کرده. اون بهشت در واقع باغبانش خداونده. فلیوال علیان من بعدی، اگر کسی چنین چیزی را میخواهد بعد از من ولایت علی را داشته باشد. فلیوال علیان من بعدی، ولیوال ولیه و ولایت ولی علی را داشته باشد. ولیت تده به اهل بیتی من بعدی، و بعد از من به اهل بیت من اقتدا کنه. فانهم عترتی خلقو من تینتی و رزقو فهمی و علمی، اونها از تینت من سرشت منن خلق شدن، عترت منن و از سرشت من خلق شدن، فهم و علم من به اونها روزی داده شده است، یعنی اونها فهم من و علم من را دارن. فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ بِفَضْلِهِمْ مِنْ اُمَّتِي، پس وای بر کسی که تکذیب کننده فضل اونها باشه از امت من، یعنی هر کس که فضل اونها را انکار بکنه وای به حالش. الْقَاطِعِينَ فِيهِمْ صِلَتِي، اون کسانی که این صله مرا یعنی این پیوند با من را نسبت به اونا قطع میکنن، چون اونا ذریه من هستن این ارتباط با من را باید با اونا حفظ کنن، را قطع میکنن. لا انالهم الله شفاعتی، خداوند شفاعت مرا شامل حال اونها نخواهد کرد. در پاورقی فرمودن هذا الحدیث به عین لفظه، عین این حدیث با همین الفاظی که نقل کردیم، حدیث این شماره 3819 هست، من احادیث الکنز، مراد کنز العمال، کنز العمال جناب متقی هندی است. در آخر صفحه فلان از جزء فلان، پس یکی این حدیث را که طبرانی در معجب الکبیر آورده و رافعی در المسند آورده، جناب متقی هندی هم در کنز العمال این را روایت کرده. و قد آورده فی منتخب الکنز ایزن، آقای متقی هندی در منتخب کنز العمال هم این حدیث را نقل کرده. و ما هو فی اوائل قامش صفی 94 جزء 5 مسند احمد، اون حواشی و تعلیقه هایی که بر مسند احمد بن حنبل داره اونجا آمده. غیر انه قال، اونجا اینجور آمده و رزقو فهمی ولم یقل و علمی، در این متنی که الان خوندیم رزقو فهمی و علمی، اونجا فقط رزقو فهمی هست. ولعله غلطان من ناسخ، شاید این یک اشتباهیه که ناسخ مرتکب شده. اینم این که جناب متقی هندی در کنز العمال آورده. بعد می فهمد و اخرجه الحافظ ابو نعیم، همین حدیث را حافظ ابو نعیم اصفهانی هم فی حلیته حلیت الاولیا و نقله عنه، از ابو نعیم نقل کرده است، علامة المعتزله که مقصود ابن ابی الحدید هست، علامة المعتزله در صفحه 450 از جلد دوم شرح نهج البلاغه طبع مصر، ظاهرا اون به اصطلاح ده جلدی هاست، این بعدن که چاپ شده 20 جلد چاپ شده، این که ایشون مرحوم شرف‌الدین آدرس داده، طبع مصر اونایی که 4 مجلد بود و در 10 جلد. و نقل نحوه، یعنی همین علامه معتزله ابن ابی الحدید، نقل نحوه، نحوه همین حدیث ابن عباس را در صفحه 449 عن ابی عبدالله احمد ابن حنبل، از احمد ابن حنبل فی کل من مسندهی و کتاب مناقب علی ابن ابی طالب، نه این راه، نه متن این حدیث را، قریب به این راه، قریب به این روایت را یا مثل این روایت را جناب احمد ابن حنبل هم در کتاب مسندش و هم در کتاب شاید که مناقب علی ابن ابی طالب آورده. این حدیث اول شرف الدین بله اینا مال خود مرحوم شرف الدین پاورقی، مال خود ایشون. پس این حالا حدیث اول شد. حالا باز دوباره حدیث دوم داریم، سوم داریم، چهارم داریم، پنجم داریم، ششم داریم، چهاردهم داریم. حالا هر ادامه داره، این احادیث متعدد هست. اولینش این بود که ملاحظه فرمودید درباره این حدیث اول حالا یه مقدار به لحاظ سند و اینها ما همیشه از که توضیحی اگر چنانچه بدهیم به نظرم بد نیست. بله چون دومی دیگه حدیث دوم میشه اون ادامه کتاب المراجعات که ملاحظه میفرمایید و اخرجه میشه حدیث دوم. حدیث اول این بود، دوباره داره حدیث سوم، ادامه داره تو متنای بعدی هم هست. این احادیث به هم قریبه به همن، البته با تفاوتایی هم داره. در مورد این حدیث اول یه مقداری به لحاظ سند و اینها بحثی داشته باشیم بد نیست. این حدیث فرمایید دوستان، این حدیث اول که حالا خوندیم مرحوم شرف الدین از طبرانی نقل کرد، از حافظ ابو نعیم تو پاورقی اشاره کرد که این رو داره، سند ابن عباس یعنی اینی که طبرانی نقل کرده، همینی که در کتاب المراجعات از ابن عباس هست، سند روایتش اینطوری است که سلیمان بن احمد یعنی همون الطبرانی صاحب کتاب المعجم الکبیره ایشون روایت کرده از ان عمر بن حفص الدوسی، این مروی نانش این شخص است، ان اسحاق بن بشر الکاهلی، ان یعقوب بن المغیره الهاشمی، ان ابن ابی رواد، ان اسماعیل ابن امیه، ان اکرمه، ان ابن عباس. سند این روایت طبرانی از ابن عباس اینی بود که خدمتتون خوندم، قال قال رسول الله، که دیگه همین حدیثی است که الان خونده شد. الان فرمودین این سند طریق ابن عباس که طبرانی نقل کرد. اما حافظ ابو نعیم هم که همین حدیث را از ابن عباس باز نقل کرده، سندش عبارت است از همین آقای حافظ ابو نعیم، ان محمد ابن المزفر، ان محمد ابن جعفر ابن عبدالرحیم، ان احمد ابن محمد ابن یزید ابن سلیم، ان عبد الرحمن ابن عمران ابن ابی لیلا، ان یعقوب ابن موسی الهاشمی، تو اون سند قبلی بود یعقوب ابن المغیره الهاشمی در طبرانی، در ابو نعیم هست یعقوب ابن موسی الهاشمی، ان ابن ابی رواد، اون بقیهش مثل همه تاجو فهمودی، تا اینجاش فرق میکرد ولی اینجاش دیگه مثل همه، ان ابن ابی رواد، ان اسماعیل ابن امیه، ان اکرمه، ان ابن عباس. پس این سند مربوط ابو نعیم یه تفاوتی داره، میرسن با هم متحد میشن دیگه، طریقشون یه جا به هم میرسن. خب حالا این یکی، پس این یک حدیث بود که از ابن عباس بود، درست؟ بعد جناب چیز ابو نعیم این را از حذیفه هم نقل کرده، یعنی از یک صحابی دیگر غیر از ابن عباس، حافظ ابو نعیم در حلیت الاولیا جلد یک منبع کتاب هدیت الاولیا جلد یک صفحه هم شاید که 86 این را از حذیفه هم نقل کرده، حذیفه بن الیمان صحابی دیگر. سندش اینطوریست: ابو نعیم از عن فهد بن ابراهیم بن فهد عن محمد بن زکریا الغلابی غین الغلابی عن بشر بن مهران عن شریک عن الاعمش عن زید بن وهب عن حذیفه قال رسول الله نزد همینه: من سره عن یحیی حیاتی و یموت میتتی فلیتول علی بن ابی طالب من بعد. این پس شد دوتا صحابی، یکی ابن عباس، عبدالله ابن عباس، یکی هم حذیفه ابن الیمان. سه، جناب ابو نعیم این را از زید ابن ارقم هم نقل کرده که می شود یک صحابی سوم. بله، قال و رواه و شریک ایزن عن الاعمش عن حبیب ابن ابی ثابت عن ابی طفیل عن زید ابن ارقم. پس این هم شد سه تا صحابی، جناب ابو نعیم به سندش از شریک، تا شریک یکیه، اون شریک بود که اون سند قبلی داشتیم که نقل کرد عن بشر ابن مهران عن شریک عن الاعمش، یعنی از اینجا به بعدش تا اونجاش بعد تفاوت داشته. و رواه شریک ایزن عن الاعمش عن حبیب ابن ابی ثابت که تابعی میشه، عن ابی طفیل که میشه صحابی، عن زید ابن ارقم. ابی طفیل از اصاغر صحابه است، خود ابی طفیل صحابی همون تا سنش کم بوده، حالا ایشون از زید ابن ارقم نقل. پس این هم شد یک نقل دیگری از زید ابن ارقم. خب، نقل دیگری که باز ایشون داره، جناب ابو نعیم این را از ابو ذر هم نقل کرده، از ابو ذر. رواه عن زید بن ارقم و رواه فرمی‌شود که بله، این روایت ابو ذر را اجازه بفرمایید اصلاح کنم که از ابو نعیم هست یا از غیر ابو نعیمه. نه، این ببخشید، این از ابو نعیم نیست، این روایت ابو ذر. پس تا اینجا عبدالله ابن عباس شد که هم طبرانی داشت هم ابو نعیم داشت و روایت حذیفه بن الیمان بود که ابو نعیم نقل کرد، زید بن ارقم که دوباره این را هم ابو نعیم نقل کرد، و اما روایت ابو ذر، روایت که از ابو ذر نقل کرده، این را ابن عساکر عن ابی طفیل عن سیدنا ابی ذر، راجعه فهمودید، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تاریخ مدینه دمشق جلد 40 شاید که 2 صفحه 242. پس این شد 4 نفر از صحابه طبق این روایت هایی که از اهل سنت داشتیم، یکی ابن عباس، عبدالله ابن عباس بود، یکی هم حذیفه ابن الیمان، سوم زید ابن ارقم و چهارم ابو ذر. این اجمالا روایتی است که 4 نفر صحابی اون را نقل کردن. خب، حالا به لحاظ اعتبار سندی دقت بفرمایید، خواهم سندش بحث کنیم. آقای ابو نعیم وقتی که این حدیث را از ابن عباس نقل میکنه، اون حدیث ابن عباس، کلمه این کلمه را دربارش به کار برده، و هو غریب غین، و هو غریب، دقت فرمودید، از ابو نعیم درباره حدیث ابن عباس این کلمه را به کار برده، و هو غریب. ابن عساکر همین حدیث را که نقل میکنه میگوید هازا حدیث منکر، ابن عساکر این حدیث را میگوید حدیث منکر، فیه غیر واحد من المجهولین، یعنی در سندش افراد مجهول هستند، و حدیث هم منکره. خب این دو نفر این نقد را دارند، اما حافظ گنجی شافعی همین حدیث را در کتاب کفایت و طالب صفحه 214 کفایت و طالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، ایشون وقتی که این حدیث را از ابی نعیم نقل میکنه هیچ نقدی بر این وارد نمیکنه، اشکالی نمیگیره. این یک نکته. ابن عساکر حدیث حذیفه را هیچ نقدی برش وارد نکرده، پس این نقدی که ابن عساکر داشت گفت حدیث منکر راجع به کدام بود؟ حدیث ابن عباس بود، اما راجع به حدیث حذیفه نقدی وارد نکرد. بله، حدیث ابی ذر را هم ایشون هیچ نقدی وارد نکرد. پس تا اینجا حالا نتیجه این شد که در مورد دو تا از این سندها، سند از طریق از ابن عباس و یکی هم از بله حذیفه، دو تا نقد داشتن، یکی غریبون یکی منکرون، حدیثون منکرون یکی هم غریبون، این رو داشتن. درباره حذیفه نبود، درباره حدیث ابن عباس بود، درباره حدیث ابن عباس این نقد رو داشتن، درباره حدیث حذیفه و حدیث ابی ذر نقدی وارد نکردن. در حدیث زید ابن ارقم هم حافظ، این در مورد حدیث زید ابن ارقم هم اینا اشکالی وارد نکردن. اینکه اشکالی وارد نکردن، حرفی نزدن، با به قرینه این که در مورد حدیث ابن عباس و حدیث بلنش ابن عباس اعلان موضع کردن و گفتن که غریبون یا گفتن منکرون، این معلوم شد نسبت به اونا از اینجور اشکال ها نداشتن. یا ابن عساکر گفت فیه غیر و واحد من المجهولی، فقط فهمودی درباره اینا چیزی نگفتن. این که درباره اینا چیزی نگفتن و درباره اونا این اشکالات رو گرفتن، این معنیش این است که سکوت به اصطلاح اینجا علامت رضا هست، یعنی قدهی و خدشهی پیدا نکردن. ولی حداقلش غریبون دیگه، حالا میگیم غریبون اصلا قد نیست، ولی حالا حداقلش یه غریبون چیزی میگفتن، هیچی نگفتن. پس این یک نکته که اگر حالا ما مشکلی داریم، مشکلی برسون باشه در حدیث ابن عباس فعلا، اما حدیث ابی ذر و زید ابن ارقم را هیچی روایتش نگفت. این راجع به این. حالا درباره حذیفه این دوتا چیزی نگفتن، این آقایان یعنی ابو نعیم و ابن عساکر و اینا حرفی نزدن. ولی ذهبی، ابو عبدالله ذهبی، درباره حدیث حذیفه اشکالی وارد کرده. چی گفته؟ حرف آقای ذهبی رو هم اینا خدمتتون عرض میکنم. ایشون گفته است اون محمد ابن زکریا الغلاوی، محمد ابن زکریای غلاوی را اینجور گفته، گفته لکن الغلاوی متهم. عبارت ذهبی درباره ایشان اینه، لکن الغلاویه متهمون. خب اما حالا وجه اتهامش چیه؟ چیزی نگفتن، فعلا گفتن متهم است. محمد ابن زکریا. آره، آقای ذهبی وقتی که ایشون را که در سند این حدیث هست نام میبره، میگه این فرد متهم است، اما اتهامش چیه است نقل نمی کنه. بعد درباره هم شاید که بشر ابن مهران، که این محمد ابن زکریا از اون نقل کرد، ان بشر ابن مهران، درباره او هم میگوید قال ابن ابی حاتم ترک ابی حدیثه. ابن ابی حاتم از پدرش که ابو حاتم راضی باشه گفته چه؟ گفته پدرم حدیث اینا ترک کرده، یعنی ازش حدیث نقل نمی کرده. این اشکال رو هم راجع به بشر ابن مهران گرفته است. پس ذهبی درباره حدیث حذیفه راجع به دو نفر اعلان نظر کرده، یکی محمد ابن زکریای غلاوی، یکی هم عرض شود که بشر ابن مهران. اون یکی را گفته متهمان، این یکی هم گفته است که ابو حاتم ترک حدیثه او نقل کرده. میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 325. خب این پس خلاصه این اشکالها و نقدات تا اینجا اینا شد، یکی راجع به حدیث ابن عباس بود، یکی هم راجع به حدیث حذیفه. اما حدیث زید ابن ارقم و ابی ذر اینا چیزی نگفتن، همین چیزی نگفتن در اینکه در مقام نقد و مناقشه بودن، متنم یه متن دیگه یک حدیثه، در باره اون چیزی نگفتن. بس اون دوتا فعلا سلیم از مناقشه هست، ولی این دوتا این مناقشه ها را داره. ببینیم این مناقشه ها چه ارزش و اعتباری به لحاظ موازین علم علمی شاید که رجال و درایه داره. بله حالا ببینیم اصلا این قطع حساب میشه منکر یا نه. این که ابن عساکر میگوید هازا حدیث منکرون، ما ببینیم حدیث منکر در اصطلاح علم روایت و حدیث به چه حدیثی میگن. جناب آقای هم شاید که بله النواوی صاحب کتاب تقریب که جناب سیوطی شرح کرده به نام تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، یکی از بهترین کتابهای مربوط به حدیث شناسی هست، از نظر اهل سنت معمولا متن رایجی است، در حد متن درسی و اینا هست. تدریب الراوی، بله، فی شرح تقریب النواوی، ابو زکریا شیخ زکریای نواوی شخصی است، کتابی نوشته، جناب آقای سویتی آمده او را شرح کرده، اسم بوده تدریب الراوی. اونجا ایشان حدیث منکر را تعریف کرده. حدیث منکر به چه حدیثی میگن؟ اون حدیثی است که یه نفر راوی داره، الفرد، حدیث منفردی است، الذی لا یعرف متنه، لا یعرف متنه، یا لا یعرف متنه، بله هم لا یعرف، لا یعرف متنه عن غیر راویه. اینو میگن حدیث منکر، یعنی یک حدیثیه که جز این راوی متنش از کسی دیگری شنیده نشده، نقل نشده، این میگن حدیث منکر. الفرد الذی، یعنی یک حدیث منفردی است که متن این حدیث جای دیگری از کسی دیگری از غیر از این راوی شنیده نشده، اینو میگن حدیث منکر. الفرد الذی لا یعرف متنه عن غیر راویه. کتاب تدریب و راوی این که بنده دارم طبع دارالکتب بیروت هست، صفحه 117، صفحه 117. یک کتاب دیگری هم بنده دارم به نام یه دفعه دیگه هم آورده بودم خدمتون، کتاب قشنگیه، معجم و مصطلحات توثیق الحدیث، کتابی است به نام معجم و مصطلحات توثیق الحدیث، همین مطلب رو او هم نقل کرده که حدیث منکر به چه این حدیثی میگویند، صفحه 87. آره مثلا یک خبری است که دفعه و متنش هم جای دیگه از کسی نقل نشد. خب این که حالا حدیث منکر باشه، حدیث منکر به این معنا ملازمه با ضعف حدیث نداره، یعنی اگر کسی گفت حدیث منکره به این معنای اصطلاحی، این کلمه منکر یه معنای عرفی داره تو عرف و لغوی اخلاقی، مثلا یه چنین چیزی که یه امر به معروف نهی از منکر میگیم، در عرف دین میگیم منکر به مقابل معروف، اون به معنای دینی شرعیه که یعنی بد، حالا یا حرامه مثلا مکروه یا حرام چنین چیزیه که مرضی خدا نیست مثلا، ولی این منکری که اینجا در اصطلاح علم حدیث به اون معنا نیست، ممکن از منکر باشه و نامرضی باشه، ممکنه مرضی باشه، یعنی خودش به ما هو دلیل بر ضعف حدیث نمیشه، ولی به این معنایی که عرض کردم. این راجع به این عبارت منکر که گفتن منکر این حدیث ما. آره حالا احسن، یعنی بعد اشکالش اینه که این حدیث مصداق منکر نخواهد بود، چرا؟ چون که به طرق متعدد از طرق دیگر هم نقل شده. آره این یکی از اشکالات، اولا منکر بودن اگر فرض کنیم مصداق منکر باشه، یعنی منفرد باشه، تازه این دلیل بر قطع نمیشه، ملازمه نداره، ثانیاً که نکته خوبی اشاره فرمودید که اصولاً این که اصلا مصداق منکر نیست که خب این چند نفر صحابه دیگر هم از ابوذر و از زید بن ارقم و از ابن عباس و از حذیفه و از اینا نقل شد. این راجع به این عبارت. و اما این که اشاره خدمتتون گفتن که این حدیث بله ابو نعیم گفته بود هو غریب درباره همین حدیث ابن عباس، کلمه غریب را به کار برده بود. خب غریب به چه حدیث میگن؟ ببینیم آیا کلمه غریب بار منفی داره، یعنی قدح رد حدیث، ضعف حدیث؟ نه، کلمه غریب به این معناست. حالا من عبارت تدریب و راوی را میخوانم خدمتتون، ببینید معنی غریب چیه. اذا انفرده عن زهری، اون را گاهی زهری خونده میشه، عن زهری و شبهی ممن یجمع حدیثه، اون یه نفر مثل این آقا که احادیثش جمع میشه و نقل میشه، یه نفر انفرده حدیث این شخص را، انفرده رجلون به حدیث سمی غریبا، توجه فرمودید؟ این که حدیث غریب. فإن انفرد اسنان، اگه دو نفر این حدیث را نقل کنن میشود چه؟ میشود عزیز، بزه عزیز، سمی عزیزن. حالا عزیز گفتن چرا بهش میگن عزیز؟ یه وجهش گفتن این استش که این یک نوع تقویت شده، عزت به معنای قدرت دیگه، چون دو نفر هست، این دو نفر آمده اینا تقویت کرده بهش میگن عزیز. یا یه وجه هم گفتن نه، عزیز به معنای نادر، مثلا کمیاب. فإن رواه جماعت سمی مشهورا، اگر چند نفر، سه نفر بیشتر نقل بکنن به این میگن چه؟ حدیث مشهور. پس این اصطلاح حدیث غریب، حدیث عزیز و حدیث چی؟ مشهور. بله. بعد میگوید و یدخل فی الغریب، آره دیگه ادامهش شاد نیازم نیستون بخوانم، که در حکم غریب هست، من فرد راون به روایته او به زیادت فی متنه او الی آخر. حالا بقیه عباراتش مورد بحث ما نیست. پس کلمه غریب چه شد؟ چون لذا گاهی همین آقای کتاب ترمذی را اگر شما جامع صحیح ترمذی را یا مسند ایشون را اگر چیز کتاب شاید که بله سنن ترمذی را اگر نگاه بکنید، میگه غریبان صحیح، غریبان حسن، یعنی اگه کلمه غریب ملازمه با چیز ندارد که ضعیف باشه، اون در چیز ترمذی زیاد هست این تعبیر، میگه هاذا حدیثان مثلا غریبون تنها، یا میگه نه غریبون حسن، یا حسنان غریب، صحیحان غریب. پس کلمه غریب در اصطلاح علم حدیث به معنای ضعیف ملازمه نداره، حالا کمه مثلا نادر من روایت. تدریب الراوی صفحه 267 همون کتابی که عرض کردم، و معجم و مصطلحات اون کتاب دوم، معجم و مصطلحات تدون صفحه 56. این راجع به این نقد منکرون، حدیثون منکرون و غریبون، اینا واقعش قطع حساب نمیشه، به خصوص که عرض کردیم این غریب اصلا نیست یا منفرد نیست، به دلیل اینکه از زید بن ارقم، از ابی ذر، از حذیفه به طرق مختلفی نقل شده، مثل مصداق اونا حساب نمیشه. این تا اینجا من به لحاظ آره دیگه، اینا به اعتبارات مختلف گاهی اسامی و اصطلاحات مختلفی بله یک نفر نقل. اما میام سراغ نقد ذهبی روایت حذیفه. دو تا اشکالیشان وارد کرده بود، یکی بر محمد ابن زکریای غلاوی و یکی هم بشر ابن مهران. در مورد بشر ابن مهران گفته بود چی؟ گفته بود که ابن ابی حاتم گفته است که پدرم یعنی ابو حاتم رازی ترک حدیثم. خب این هیچ نقدی حساب نمیشه. چرا حساب نمیشه؟ به اذان خود ذهبی، حالا اینجا دیگه از خودش خرج کنیم برای خودش، خود این آقای ابو عبدالله ذهبی درباره ابو حاتم رازی مطلبی داره که حالا اون مطلب را خدمتتون میخوانم. این عبارت آقای ذهبی هست راجع به ابو حاتم. میگوید اذا وثق ابو حاتم و رجل ابو حاتم رجلن، اگر ایشون یک نفر را توثیق بکنه، فتمسک به قولی، بله قولش را شما عکس کن، این توثیقش ارزش دار، فانه لا یوثق الا رجلا صحیح الحدیث، این غیر از آدمایی را که صحیح الحدیث باشن توثیق نمیکنه. ولی و اذا لین رجلا او قال فیه لا یحتج به، اگر لین یعنی یک رجلی را ایشون میشهد که مثلا تنقیص، لین یعنی تنقیص کرد، یا گوه این لا یحتج به این شخص، فلا، نه اینجا دیگه حرف ابو حاتم را شما عقل نکن، توقف، اینجا یه خود توقف کن، حتی ترا ما قال غیره فیه، ببین دیگران چی گفتن راجع به این شخص، فإن وثقه احد فلا تبن على تجریح ابی حاتم، اگر کسی او را توثیق کرده بر جرح ایشون شما بنا نگذار، یعنی جرح ایشون به درد نمیخوره، اگر یک نفرم توثیق کرده بود به او عمل، فإنه متعنت فی الرجال، این ابو حاتم آدم متعنتی است، یعنی خیلی غضب آلود و خشمگین و سختگیره، قد قال فی طائفه من رجال الصحاح، درباره بعضی از رجال صحاح مثلا بخاری یا مسلم گفته است لیس بحجت لیس بقوی او نحو ذلک، راجع به اونا این حرفا را گفته، یعنی این نشان میده که نمیشه بعد به قدرهای او عمل کرد، سیر و اعلام نبلا، آقای همین ابو عبدالله ذهبی سیر و اعلام نبلا شرح حال یا ترجمه ابی حاتم جلد 13 صفحه 260. باز همین آقای ذهبی در شرح حال ابو زرعه اینجور گفته یعجبنی کثیرا کلام ابی زرعه فی الجرح و تعدید، خیلی خوشم میاد، یا بیشتری مواقع کثیرا خیلی جاها خوشم میاد از این ابو زرعه در جرح و تعدید، بله یبین علی الورع و الخبره، چرا خوشم میاد؟ چون نشانه های خبرویت و ورع درش آشکاره، عجب هم بوده، به خلاف رفیقه ابی حاتم، این ابو زرعه اینجور آدمی خیلی ازش خوشم میاد، اما رفیقش که ابو حاتم راضی باشن نه، فإنه جراح، اون شمشیر جرح را از خلاف در آورده و همه را جرح میکنه، اون جراح. پس بنابراین این هم در همون سیر و اعلام نبلا ترجمه ابو زرعه جلد 13 صفحه 81. پس این راجع به این که بشر ابن مهران که این آقای را بله قطع کرده، قطعش اعتباری نداره. اما میرسیم به آقای محمد ابن زکریا، محمد ابن زکریا الغلاوی که ایشون میگه متهم هست. خب چرا متهمه؟ همینجور شما بگیم متهمون که این فایده نداره، چه ارزشی داره؟ خب وجهش را میگفتیم متهم هست، چرا چه چه وجهی داره؟ این از چند جهت واقعا مورد مناقشه هست، یکیش اینه که مبهم از آخر وجه اتهامش چیست، و از جهات دیگر هم باز مشکل داره، علاوه که بله غیر از این آقای محمد ابن زکریای غلابی هم این حدیث را از بشر ابن مهران روایت کرده، یعنی متفرد نیست، در نقلهای دیگر مثلا ابن عساکر همین روایت را نقل کرده، نه از طریق محمد ابن زکریا بلکه از طریق ابو عبدالله الحسین ابن اسماعیل، یعنی راویش غیر از محمد ابن زکریاست. این نکته اول که پس منحصر نیست در محمد ابن زکریا، فرض بگیریم که حالا مشکل شما وارد باشه منحصر در ایشون نیست، این نکته اول. نکته دوم این است که کلمه متهم گفتیم اجمال داره و معلوم نیست که وجه اتهامش چی هست. بله، وقتی ایشون خود این آقای ذهبی که در میزان الاعتدال میگوید متهمون، خود همین آقا در سیر و اعلام نبلا و در تذکرة الحفاظ هیچ راجعش نگفته، فقط گفته است که توفی سنه 290 و دیگه هیچی نگفته که این متهم است متهم نیست، اونجا چیزی نگفته. یعنی خود این آقای ذهبی در دو کتاب دیگرش راجع به این محمد بن زکریای غلاوی قدحی اصلا نداره، حتی در حد متهمان، فقط گفته ایشون فلان سال از دنیا رفت. در کتاب دیگرش همین آقای ذهبی کتاب العبر گفته است که محمد بن زکریا الغلاوی الاخباری ابو جعفر بن بصره، یه خودی بیشتر معرفیش کرده، روا عن عبدالله بن رجا و طبقته قال ابن حبان، حالا این آیت بفهمید، در کتاب العبر فی خبر من غبر، کتاب دیگر ذهبیست، اونجا گفته است که قال ابن حبان یعتبر به حدیث اذا روا عن الثقات، خودش این حدیثش عیب نداره، اگر مرویون عنهش عرض شود که ثقه باشه خود این آقا اشکال نداره، یعنی ابن حبان را توثیق کرده. دقت فرمودید؟ پس آقای ذهبی یک جا گفته است متهم، هیچ وجهی برای اتهامش نگفت. در دو کتابش فقط گفته است توفی سنه 290 و رچه رفت. در یک کتابش هم این شرح حال رو گفته، کلام آقای ابن حبان را هم در توثیقش آورده، العبر فی خبر من قبر جلد 1418. خب حالا برگردیم به همان مطلبی که در میزان الاعتدال ایشون عصبانی شده و به عصبیتش دیگه ظاهرا اونجا تصمیم گرفته، همیشه که اینجور گفته در امیستا میزان الاعتدال، محمد بن زکریا الغلاوی البصری الاخباری ابو جعفر عن عبدالله بن رجا و عبدالولید و عنه فی و هو ضعیف و قد ذکره ابن حبان فی کتاب الثقات و قال یعتبر به حدیثه اذا روا عن ثقتن و قال ابن منده تو کل ما تکلم فی. بله، بعد این عبارت ها رو ایشون نقل میکنه، خود این آقای ذهبی ها در کتاب میزان الاعتدال. دقت کنید این حدیث رو بخونم خدمتون. حدیث را نقل میکند از سفیان عن ابی الزبیر قال کنا عند جابر فدخل جابر ابن عبدالله یعنی فدخل علی ابن الحسین امام زین العابدین فقال جابر دخل الحسین، جابر روایت کرد که حسین یعنی امام حسین داخل بر پیغمبر شد، فذمه النبی، پیغمبر او را به خودش چسبانید، زن به خودش نزدیک خودش آورد، فذمه النبی صلی الله علیه و سلم فقال یولد لابنی هذا ابن یقال له علی، پیغمبر فرمود که یک فرزندی خدا بهشون عطا میکنه که اسمش علی هست، اذا کان یوم القیامه نادا منادن لیقم سید العابدین، روز قیامت منادی ندا میکند که سید العابدین برپا بخیزد بیستد، فیقوم هازا یعنی همین فرزند که حضرت امام زین العابدین باشه، و یولد له ولدان و این فرزندش هم دوباره یک ولدی داره که یقال له محمد، اذا رأیته یا جابر اگر او را دیدی فقر علیه منی السلام، سلام را بو برسان. این روایت را آقای ذهبی از همین جناب بله غلاوی غلاوی محمد ابن زکریا غلاوی نمی کنه. بعد ایشون میگه فهذا کذب من الغلاوی، آقای ذهبی این حدیث رو نقل میکنه اینجور میگه، میگه این جعل کرده، ایشون دروغ میگه، اینا خودش ساخته. بله، جناب آقای اشرف خدمتتون که آیت الله میلانی در تشدید المراجعات اینجا که میرسه اشاره به جای داره. میفرماید ولآنه عرف وجه الاتهام، اونجا که گفته بود که متهم است اما وجه اتهام رو نگفته بود، اینجا حالا معلوم شد که مشکل این آقای امشاد محمد زکریا چی. این حدیث را چون نقل کرده، این از اینا خوششون نمیاد، از این تیپ روایات اگر به مشام اینا بخوره، مثل این هستش که آدم زکام چطور از بوی عطر و اینا ناراحت میشه، اینا هم اینجوری هستن، اینا از این جور روایات به مذاقشون خوش نمیاد. نمید که ولا بعد میگن لکن الامر اکثر من ذالک، حالا هر به اینجا تمام نمیشه، این لکن الامر اکثر من ذلک حرف بله اینا، فا این رجل اخباری معرف، یعنی این آقای محمد زکریا خبرنگار اخباری یعنی مورخ بوده، روایت نقل کرده، و جل مؤلفاته فی اهل بیت. این مشکل دیگرش اینه بنده خدا، چون مورخ بوده و نقل روایت میکرده، کتاباش هم راجع به اهل بیت نوشته دیگه، از این جور بدتر نزد آقای زهری که چی میتونه باشه؟ یه نفر بیاد همه سعی تلاشش بگذاره معرفی اهل بیت بپردازه. بله بله رجل من اصحابنا الامامیه، اصلا ایشون شیعی هم هست دیگه، هرچی میریم جلوتر وجه ناراحتی آقای همیشه هست که زهری معلوم میشه، آره از اصحاب ما. اما قال نجاشی، کلام نجاشی را نقل میکنن درباره ایشون که این آقا بله محمد ابن زکریا ابن دینار مولا بنی غلاب ابو عبدالله و بنو غلاب قبیلتون بالبصره من بنی نصر ابن معاویه و قیل انه لیس بغیر البصره منهم احد و کان هذا الرجل وجها من وجوه اصحابنا بالبصره و کان اخباریا واسع العلم و صنف کتبا کثیرا. و کتاباشو نام میبره بله. و مات محمد ابن زکریا سنه 298 فلان. اذن آیه میلانی میفهمد اذن لابد ان یتهمه از ذهبی و امثال او، دیگه یه چنین فردی را خیلی آدم دور از انتظار نیست که ذهبی او را متهم بدانه، ولی خب اینا معیار نیست دیگه، اینا عصبیته، یعنی در ترازو و میزان بحثای رجالی و حدیثی اینا ارزشی نداره که مذهب طرف چه باشه، شیعی باشه، اثناعشری باشه، چه باشه. این راجع شد که حالا بعد آقای میلانی، آیت الله میلانی بحثای مفصلی هم داره، اینا خودتون بعد رجوع بفرمایید. بله از تشیید، تشیید المراجعات و تفعید المکابرات، چهار جلد کتاب خوبی است. بعدشون میفهمن که این شد دو تا نکته راجع به این محمد بن زکریای غلابی. نکته سوم این است، میفهمن که اگر ما از همینایی که گفتیم غمز عین کنیم، تنزل بکنیم و بگیم آه این حدیث از طریق حذیفه هم ضعیفه، که این از طریق حذیفه بود دیگه، خیلی خوب اون حدیثی که ابن عساکر از زید ابن ارقم نقل کرد، از ابوذر نقل کردن، در اون قدحی هم نبود، کفایت میکنه. حدیث ابن عباس هم که ماشو تنی نداره دیگه، چون منکر و غریب گفتیم که اینها نشانه های تن نیست. و نهایتا همون نکته‌ای که از تعالی اشاره فرمودید، میفهمن از همه اینا که ما غمزه این بکنیم، اصلا فرض کنید سند اینا هیچ کدومش قابل چیز نباشه که ما احراز بکنیم توصیل وساقت اینا، کثرت طرق یقوی بعضها بعضن میتونه حدیث را به مرتبه حسن برسانه و قابل عمل باشه. بعد یک نکته ای را از جناب آقای المناوی، حالا یا مناوی یا المناوی، آخرش ما هنوز تردید داریم که این کدومش درسته، ایشون میگوید دقیقا که بخوانم دیگه تمام میکنم، کلامی را از بعضی از روایاتی که ابن تیمیه اونا را رد کرده، این آقای المناوی در رد ابن تیمیه اینجور گفته، گفته و هذه الاخبار و ان فرز ضعفها جمیعا، این اخبار متعدد ولو همشون هم ضعیف باشه، لکن یا لا ینکرو تقبل حدیث از ضعیف، لا ينكر لا ينكر تقوی الحدیث الضعیف بکثرت طرقه و تعدد مخرجیه الا جاهل بالصناعت الحدیثیه، کسی انکار نمی کنه اگر فرضاً حدیث ضعیف بود، تعدد طرق داشت، این را کسی انکار نمی کنه مگر اینکه جاهل به صناعت حدیث باشه او معاندون متعصب، یا آدمیه که عناد داره، تعصب داره، و ظن بهی انه من القبیل الثانی، و گمان به ابن تیمیه این است که ایشون از دسته دوم باشه. حالا اینا دیگه یه عالم شیعی نمیگه، این را آقای عبدالرؤوف المناوی میگه که شارح الجامع الصغیره، میگه ابن تیمیه از این گروه دومه که حدیث را بدون رعایت این جهات چکار میکنه؟ رد میکنه. پس این راجع به این. بعد یک نکته باقی من دیگه، حالا وقت تمام شد، این آقای ناصرالدین آلبانی هم یه مطالبی داره که به این المراجعات یک اشاره‌ای کرده و به همین حدیث، به همین حدیثی که جناب سید اینجا آورده، ناصرالدین آلبانی هم یک اشاره‌ای داره. انشالله جلسه آینده اینا هم بررسی میکنیم. صلی الله فردا که هست که دیگه، بله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.